تنم از جوشش عشق تو برپاست، تویی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای الوان، همیشه سربلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته ترین ها هستند.
شهید چیتساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذ های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه شهامت و عیسی و این ثابت قدمی بچه ها رو نمیدونن بنویسن.
مشقی ای
آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جاودانه.
سخن عشق نه آن است که آید به زبان، ساقیا میده و کوتاه کنین گفت و شنود. بسم رب شهداء و صدیقین. عرض سلام، ادب و ارادت محضر شما شنوندگان عزیز و محترم. سپاسگزارم از این که با ما همراهید و برای بنده هم افتخاری است که با معرفی یکی دیگر از شهدای دیار حکمتانه در این برنامه همراه با شما خوبانم.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه، به خصوص برای مسئولین، برای دولت مردان، برای اونا که مسئول هستند.
شنوندگان عزیز و محترم، یاران و همراهان برنامه مشق عشق، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما خوبان با این برنامه. همونطور هم خدمتون عرض کردم، محور گفتگوی این برنامه یکی از شهدای دیار حکمتان است، شهیدی که با پرپر شدن خودش نام شهید آتش رو برای او انتخاب کردند، شهید موساپور. برای بنده هم افتخاری است که میخوام هم صحبت و هم کلام بشم با برادر گرانقدر شهید موساپور، جناب آقای محمد موساپور. ایشون ساکن تهرانند و الان پشت خط ارتباطی ما هستند که من خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید آقا به برنامه ما.
زنده باشین. سلام از بنده، سلام به شما و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم جناب آقای موساپور، ما دوست داریم قدری هم با حضرت عالی آشنا بشیم. البته من گفتم برادر بزرگوار شهیدید، خودتون رو معرفی میکنید برای دوستان عزیز شنوندمون.
من محمد موساپور، متولد 1332، از سال 52 استخدام آموزش فرقه شدم در رزن.
بله.
سال 58 به همدان منتقل شدیم و سال 62 هم به تهران منتقل شدیم. سال 82 هم بازنشسته شدم.
انشالله که موفق باشید. آقای موساپور، تفاوت سنی شما با شهید عزیز و گرانقدر چقدره؟
5 سال بود. ایشان متولد 27 بودن.
بله.
بله. بعد 32 هم 5 سال اختلاف.
بله. بعد دوست داریم که از زبان شما با این شهید عزیز بیشتر آشنا بشیم.
تقاضا میکنم. گرچه ایشون یعنی من کوچیک بودم، یعنی شاید بگم چند ماه بیشتر نبودم، پدرمون فوت میکنه.
خدا رحمت شما.
و ایشون خدا رحمت کنه عباد شما. و ایشون که 5 سال و حالا خورده سن داشتن، یه عمویی داشتیم در همدان، در فرسی ایشون رو قبول میکنند و تا مثلا پنجم چهارم پنجم دبستان تو خونه ایشون زندگی میکردن، پسرای ایشون. و بعد از اون پنجم ششم دبستان بود که خواهر بزرگ ما که فوت کردن آبادان مشغول بود، شوهرشون تو شرکت نفت، ایشونو میبرن اونجا پیش خودشون.
بله.
یعنی شاید بگم مثلا 10 11 سالشون بود ایشون رفتن اونجا و از همون موقعی که به قولی خودشون شناختن رفتن کارگر پالایشگاه آبادان شدن.
بله.
که در کنارش ادامه تحصیل هم دادن و استخدام رسمی شدن و مهندس شدن و بعد مهندس استخراج شدن و گاهن اونجایی که من خبر داشتم ما همدان بودیم و ایشان آبادان بودن. جزیره سیری میرفت، لاوان میرفت، دشتاران میرفت.
بله.
اونجایی که فی الواقع استخراج نفت بود ایشان اونجا حضور داشت و قابلیت هایی هم داشت که از ایشون در نقاط مختلف نفت میزه جنوب ازش استفاده میکردن.
بله.
تا اینکه اتفاق جنگ افتاد و بعد ها مثل بقیه ساکنین منطقه جنگی مهاجرت کردن بل اجبار به جاهایی که قبلا آشنا و فامیل داشتن و یا اصلیت اونجایی بود اینا رفتن و ایشون هم به اتفاق خواهرم و شوهر خواهرم و خانمش و بچه هاش آمدن به همدان. آمدن همدان مون تا اونجایی که خاطرم میاد اون موقع به خاطر شرایط جنگی دولت گفته بود اینایی که تو مناطق جنگی کار میکنن هر کدام تو هر سازمانی که هستن معرفت کنن، اگه کار بود بهش میدن، اگه کار نبود که به اصطلاح ماهیانه بره اونجا امضا بده حضور خودش اعلام بکنه و حقوقش رو دریافت بکنه.
بله.
بعد ایشون با توجه به عرقی که واقعا این حالا نه ای که من برادرش هم دارم میگم عرقی که به کار و به مملکتش داشت ایشون به اصطلاح شیفت کار بود دیگه 15 روز کار میکرد ظاهرا 7 روز آفش بود ایشون میرفت سر کارش که 7 روز میامد همدان 15 روز برمیگرد سر کارش و کار میکرد و خانوادش هم همدان بودن هرچی هم این به اصطلاح خانواده میگفتن بیا مثل شوهر خواهر ما تا آمد همدان و البته یکی دو ماه ظاهرا بیکار بود ولی جذب شد همون اداره شرکت نفت همدان قسمت فنیش کار میکرد رفت اونجا جذب کار شد گفتن شما بیا اینجا جذب شد گفت نه من باید برم همونجا تخصصم اونجاست و میخوام اونو تسری بدم و تو اون کار خدمت بکنم به مملکت و مردم و اصطلاح اینا میرفت و رفت و جریان اتفاق افتاد.
هر کشیدی از دل زمین شدی ز قید دم رها رفتی از کنار ما به آسمان ها هر کشیدی از دل زمین شدی ز قید تن رها در غم فراق تو دریغا دریغا
گرچه اون موقعی که یه اتفاق افتاد این پسر کوچیکش 3 ساله بود تازه سلا زبان باز کرده بود داشت حرف میزد این ذوق اونم بنده خدا کتمان کرد و رفت دنبال انجام وظیفه که یه اتفاق براش افتاد.
بله سربازان روح الله این گونه بودن جناب آقای موسی پور. به هر حال اون عرقی که به وطن داشتن اون عشقی که به کار خودشون داشتن به میهن خودشون داشتن بالاخره سبب میشد که چشم روی خیلی از چیزها ببندند روی همسر روی فرزند روی زندگی و برای آبادانی و سربلندی ایران اسلامی رفتن.
با ما با ما به خانه مرد ای از نژاد نور ای از تبار درد ما را به یاد آور پا در رکاب صبح از بند شب رسته در انقلاب صبحی که می جوشید از چشمه توحید صبحی که سر میزد از مشرق امید. ما با امام خیش عهد سحر بستیم، با خانه خورشید لخت سفر بستیم. آن عهد سربازی تضمین سر میخواست، در هشت خان خون عزم خطر میخواست. پروانه کردیم از تو آسمان رفتم، تا قاف خوشنامی با پای جان رفتم. رفتم تا دریا از تنگ تنگ تن، خیلی شهیدانه از زخم رو این تن. رفتم دو اینک ما از نسل طوفانی، پژواک فریاد سرخ شهیدانیم. ما را ببیند زخم، ما را بخواند مرگ، فرزند زهراییم این را بداند مرگ.
آقای موساپور، بارزترین خصوصیت اخلاقی که این شهید عزیز داشت چی بود؟
اول یه آدم دست خیری بود. هر جا میدید یک کسی مشکل داره، خدا رو شاهد میکرم، به تاخت میرفت مشکلش تا اونجا که عدسش میمد حل میکرد. یه کسی گرفتار بود، گرفتاریش حل میکرد. اصلا عاشق خانه و خانواده بود. خیلی دوست داشت. خیلی مسائلی هم که مثلا تو همه خانواده پیش میاد، ایشون چشم میپوشید و مدرح نمیکرد. خیلی تودار بود. این خصایصش بود. بعد تا اونجا هم که من ازش شنیدم، بعد انقلاب که این تعاونی ها تو ادارات شکل گرفتند و مثلا تعاونی قرض الحسن و اینا، ایشون رو انتخاب کردن به خاطر صداقتی که داشت، عضو رسمی اون تعاونی قرض الحسنه که ایشون مثلا اونجا نظارت داشته باشه و به صلاح چی نشه، حیف و میل نشه، پول مردم پارتی بازی نشه. یا آدم فعل واقع سالمی بود آقا، که من بخوام تعریف بکنم این نیستش.
بله.
و خب صحبت شد که چرا ایشون به اصطلاح شاخص شدن، شهید شاخص شدن. گفتم سعدی علیه رحمه میگه سعدی ها مرد نکونام، نمیرد هرگز، مردان است که نامش به نکویی نبرند. واقعا این شهدا طبق گفته قرآن همشون روزی میخورن و مصداق پیدا کرده، من برام ملموس شده این قضیه، اینا هستن، حضور دارن و روزی میخورن. خوش به سعادتشون.
بله.
ما هم دعا کنن، دست ما هم بگیرن.
بله. بسیار سپاسگزارم. ممنون و متشکرم جناب موساپور. خیلی محبت کردید از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدا می‌سپارم.
قربان شما
برم. ممنون و متشکرم. دوستان عزیز شنونده، شما خوبان رو هم دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه باشید.
شهید شهید شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار، عزتت پایدار، مرگ سرخ است خروش روزگار. ای غمت جاودان در دل عاشقان، خون تو در جهان میکند گل فشان. هر بهار هر بهار.
صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم یاران و همراهان برنامه مشق عشق از لطف همراهی شما خوبان با این برنامه. خب همونطور هم که خدمتتون عرض کردم، در این برنامه داریم صحبت میکنیم راجع به شهید آتش، شهید اسقر موساپور، و الان هم افتخاری نصیب بنده شده تا هم صحبت بشم با جناب آقای نوروزی از همکاران گرانقدر این شهید عزیز و والا مقام. جناب آقای نوروزی الان پشت خط ارتباطی ما هستن که من خدمتتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
سلام قربان، تن درست باشید. از سرفراز
امرو فرمایید. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای نوروزی، دوست داریم بیشتر با شما هم آشنا بشیم. خودتون رو برای دوستان عزیز شنوندمون معرفی میفرمایید و باب آشنایی شما با شهید موساپور چگونه بوده است؟
ازم بزرگ شما، من اصغر نوروزی هستم، کارمند بازنشسته شرکت ملی نفت ایران. آقای شهید موساپور هم همکار خوب و متین و مهربان و با شعور و توانای ما بودن.
باب آشنایی شما با این شهید؟
خب ما همکار بودیم، تطابق فکری نسبی با هم داشتیم. ایشان البته بسیار پسر خوب متین موقری بودن و دلیلش هم این هست که ما طول 8 سال جنگ که در جزیره خارق بودیم و با اون اوضاع بسیار بسیار سخت و پیچیده، هیچ کدام از ما موفق نشدیم به این درجه که ایشان رسیدن برسیم. ایشان از عزیزانی بودند که برای مدت چند ماه قرار بود بیان در جزیره خار کمک ما بکنن، چون بله. همکارامون میرفتن مرخصی، ایشان کمکی بکنن. و روزی هم که آمدن تقریبا غروب بود رسیدن، شب که ما شام با هم بودیم خیلی جالب بود. من گفت فلانی این چند ماه که بگذره میخوام روز اول مدرسه دست پسرم رو بگیرم و ببرم مدرسه و خواهش میکنم هر شرایط کاری که بود اون روز برای من فضای مرخصی ایجاد کنید. من بهش گفتم که از خراب شما نگران نباش، خدا بزرگ، همه چیز درست میشه. متاسفانه ایشان فردای همون روز، یعنی ساعت تقریبا 2:30 بعد از ظهر بود، من از اداره میخواستم برگردم، زنگ بهش زدم گفتم که از خراب من دارم میام که از اسکله برد دارم و برگردیم و با هم بریم قسمت های دیگه هم جای دیگه هم ببینی که آشنا بشی با کارها و بعد شیفت رو تغییر بدی. شما باشه، من شما نمیدونم، معمولا منطقه ما منطقه بود که ممنوع است. من اسکله رفتم و شرایط اسکله که رسیدم اعلام کردن که وضعیت 100% قرمز. من به ایشان بوی تاکی واکی صدا کرده بودم که بیا بیرون که من از پارکینگ دارم میام و همدیگر ببینم و من سوار کنم برگردیم. شما تو حدود 8-10 متر فاصله من بیشتر نبود سر اسکلی کن از کانکس آمدی رو. من به سمت چپم به سمت فرودگاه میراژای فرانسوی از رو دیدم که میان سینما روی اسکله. فقط فرصتی پیدا کردم که با سر برم زیر یک آهنی که از قبل آسیب دیده بود در اثر بمباران، که اسقر رو تو آتش دیدم و بعد اونا که رفتن هرچی تلاش کردم که برم توی آتش، خب یه قسمتی از صورت و بدنم هم سوخت، ولی متاسفانه این جوان تقریبا 17 ساعت مهمان ما بود. خوشبختانه گوی سبقت و از همه بچه ها رو بود و رفت بر شهلا. ما ماندیم و یه دنیا غم و غصه. و من اون شب رو در بیمارستان به سر بردم، در یک بیمارستان خارک، و فردا تلاش کردیم که نصف وجود نازنینش رو حمل کنیم ببریم برای همدان. و روزهای بعد هم در همدان نهایت لطف ما کردن و طی مراسم بسیار بسیار محترمانه جنازه رو بردیم به خاک سپردیم. و من از اون شب تا حال هیچ شبی رو آرام به صبح نرساندم، چون این جوانو من امیدوار بودم که با اون سعی سردی که داره، با اون توانایی که داره، حداقل یه مدتی در اون شرایط جنگی به ما کمک کنه، چون ما بسیار بسیار منطقه حساس خطرناک و بدون هیچ سلاحی. واقعا یه جمله‌ای که میگفتن در مورد سنگر سازان بدون اسلحه یا بدون سنگر، ما هم بودیم که روی صدها بلکه با کشتی های حدود 300 400 500 هزار تن نفت و لوله های پر از نفت و محیط بسیار آسیب پذیر، همه این بچه ها طول 8 سال بیش از 2863 بار ما در یک مساحت 3 کیلومتر در 10 کیلومتر که جمعاً 30 تا 32 کیلومتر مساحتش از جزیره خارک توانستیم 8 سالو بگذرانیم و این عزیز ما روی سبقت از ما بچه ها همه روود و به لقاء الله پیوست و ما موندیم و خاطره های نمیتونم بگم تلخ شیرین، انشاءالله که موفق باشیم.
اگرچه رفتند اما شهیدان ماندگارانند، به سر بردن تا آخر نشان عهد و پیمان را. اگر خواهی جوان مانی به دوران جاودان مانی، گره بر زلف جانان زن سر زلف پریشان را.
بله بسیار سپاسگزارم جناب نوروزی. البته خب حالا صحبت از فرزندان این شهید گرانقدر شد، واقعا افتخاری است که دوستان عزیز شنونده میدونن که هم صحبت بودم با فرزندان بزرگوار این شهید. خب فرزند بزرگتر ایشون که اون زمان شهید عزیز دوست داشتن دست ایشون رو بگیرن ببرن مدرسه، ایشون خودش الان مهندس آیتیست، فرزند کوچکترشون امیر آقا الان مهندس عمران و خود ایشون حتی المان پدر عزیز و بزرگوارشون رو ساختن که یک المان بسیار زیبایی است و مطمئنم که حضرت عالی شما خودتون همین المان رو دیدید. از اون المان هم برامون بگید، واقعا خاطره‌ای دارید از اون المان و اون زمانی که اون المان رو اونجا کار می‌ذاشتن جناب نوروزی؟
عرضم به حضور شما، من بعد از 24-5 سال 2-3 هفته پیش مسئولین نفت محبت کردن به بنده، من و خانواده رو دعوت کردن به خارک. من و خانمم کنار اون عبز، من نگاه تصویرش که میکردم، نگاه که میکردم یاد یه مطلبی افتادم که اصرار داشتم که اسکلتی را بکنن به نام شهید اسخر مصافور، که در تمام، چون تمام کشتی های تمام دنیا میان از خارک، یعنی اصولا سری به خارک میزنن و تمام ملیت ها میان خارک رو میبینن یا اسکله رو میبینن. خیلی دلم میخواست که این توانایی رو داشتم و خیلی تلاش کردم که نه اسم اون سراح اسکله رو، نه اسم خود اسکله رو که روی تمام اسناد میزنن برای تمام دنیا، به جای اسکله تی یا اسکله خارک بنویسن اسکله شهید اسخر مصافور، که خب موفق نشدن. بعدم به من تلفن زدن قبل از این مسئله که نصب کنن، البته یک کمی یه متر دو متر این ورسر، چون من و اسخر حدود 7 تا 8 متر فاصله داشتیم در لحظه حادثه.
بله.
یعنی من تمام لحظات رو دیدم و خوشحالم که آقازادشون شنیدم الان در یک شرایط خوبی هستن و خانمش را که ندیدم به عنوان یک انسان فهیم و توانمند که نشست و این بچه ها رو بزرگ کرد.
شهدا برکاتشون خیلی زیاد است، خانواده شهدا هم همینجوره، با روحیه های بالا، با روحیه های خوب، روحیه هایی که میتواند افراد کم روحیه را هم عزم اونها رو تثبیت کنه و تقویت بکنه. و امروز کشور ما به این عزم راسخ احتیاج داره.
خیلی هدف من بوده در زندگی
حس کنیم که اون زمان این پدران ما برای چی رفتن، وظیفه‌شون چی بود، میتونستن این کارو نکنن ولی انجام دادن. ما شاید الان خیلی بشنویم که نه این کار شدنی نیست، ما الان تحت فشارهای مثلا اقتصادی هستیم و اینا، ولی تو اون زمان اگر ما برگردیم اون زمان میبینیم پدرمان خیلی بیشتر از اینا تحت فشارهای مختلف بودن، ولی با این وجود رفتن و ایران رو تونستن نگه بدارن. ما هم اگه یک لحظه به اون سالها برگردیم و فکر کنیم دیگه این تفکرات که ما نمیتونیم، ما دیگه الان مثلا تحریمیم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، اینو از ذهنمون خارج میشه و فکر میکنیم که خودمون پس میتونیم بیکاری بکنیم.
از جوانیشون، جونشون، از همه چی گذشتن، پس بنابراین باید برای ما واقعا یه عبرتی در زندگی باشه.
میخوایم راه شهدا رو ادامه بدیم. راه شهدا چیه؟ راه شهدا کجاست؟ دنبال چی داریم میگردیم؟ فانوس برداشتیم توی بیابونی داریم دنبال چی میگردیم؟ روشن روشنه شهدا از ما چی میخواد؟ من چی هستم؟ کی هستم؟ دارم چه میکنم؟ نسبت به وظایف و مسئولیتم چی کاره هست؟
سعی کردم یکم خودم رو بهش برسونم.
به نظر من وظیفه ما اینه که یک لحظه فکر کنیم که پدران ما تو اون سالها چه فشارها، چه سختی‌هایی داشتن و این راه رو رفتن. ما الان سختی‌های اونچنانی نداریم، فقط سختی‌هامون شاید یه مقداری فشارهای اقتصادی باشه که در مقابل فشار و سختی‌های اون زمان به نظر من هیچ.
این روزی خیلی سخته، ولی من میخوام از شما اجازه بخوام و از اون لحظه هم برامون بگید. واقعا اون لحظه ای که شما شهید موساپور رو داشتید میدیدید و هیچ کاری هم از دستتون بر نمیومد، اشاره فرمودید که میخواستید وارد بشید کمک بکنید، واقعا چه حسی داشتید اون لحظه آخری که پیکر شدید؟
ازم بزرگ شما جوان رهنمایی به شما بگم، لحظات خیلی سرنوشت ساز برای ما. ببینید، یک دم و یک بازدم مسئله است که ما متوجه نیستیم، ولی همین لحظات اگر پس و پیش بشه ما از بین میریم. من اینو اونجا کاملا دیدم. من خب صورتم سوخته بود، پانسمان بود و بالاخره مراقبت ازم میکردن و دلم خواست خودم همه کاراشو انجام بدم، چون خودم آورده بودمش و خودم رو مسئول میدانستم در این حادثه، که به من اعلان کردن که فلانی بیا همشیرش که جای مادرش هم بود، یعنی بزرگش کرده بود.
بله.
بسیار خانم موقری بود که من وقتی رفتم خدمت ایشان زبانم بند آمد. میگفت نمیدانم برای اصغر به جای مادر گریه بکنم یا به جای خواهر. یعنی من همه عمرم اینا هی برام داره تداعی میشه، تاب میخوره تو ذهنم و همیشه میگم اون چه تو صلاح میدانی همون هست، ما همه مطیع هستیم. ولی خب این جوان توانست موفق بشه و گوی سبقت از همه ما ببرد.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از این که در این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که انشاءالله این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا دارم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ شهیدان می سپارم. ایام به کام. التماس دعا و خدا نگهدار.